أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض والذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين وتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به خطبه 148 که در این خطبه حضرت ابتدا در مورد فتنه ها و مصیبت هایی که پیش میاد در آخر زمان صحبت می فرمان تا به این قسمتی که می رسن که می فرمان یا قوم هازا ابان و ورود کل موعودن، این زمان وقت وارد شدن و پیدا شدن هر وعده داده شده ایه. هر اون زمانی که حضرت تو خطبه میگه، یعنی منظور آخر الزمان رو میفرماد، که اون زمان هازا که میفرماد اشاره به اون زمانی داره که حضرت توضیح میدن که این فتنه ها پیش میاد، زمانیه که هرچی وعده داده شده اونجا تو اون زمان متحقق میشه و دنوون من طلعت مالا تعرفون و نزدیک شدن از آنچه را که شما نمیشناسید، نزدیک شدن آنچه را که شما نمیشناسید یعنی چی؟ در 1400 سال پیش زمان کنونی ما اصلا قابل تصور نبود، یعنی برای مردم این که مثلا لامپ اینجوری فضای مسجد رو روشن کنه بدون آتش روشنایی باشه، پشت یه فلزی قرار بگیری صحبت کنی صدات با یک بانگ بلندی بپیچه، یک دستگاهی بیاد تصویر برداری کنه، یه دستگاهی بیاد صدای تو رو ضبط کنه، اینها برای مردم اون زمان اصلا قابل تصور نبود. در خطبه هایی داریم که امیرالمومنین و رسول الله از این وقایع اطلاعاتی داده ان که زمانی میاد که اینجوری میشه، اونم تا اونجایی که میتونستن برای مردم بگن، یعنی تا اونجایی که اون زمان میتونستن بفهمن، و الا کامپیوتر رو که هزارم بخوای توضیح بدی نمیفهمه طرف، یعنی کسی که 1000 سال پیشه اصلا نمیفهمه کامپیوتر یعنی چی، تصویر تلویزیونی یعنی چی. لذا یک نمایی تو احادیث و روایاتشون میفرمودن. بعد اینجا میفرماد که دنو من طلعت مالا تعرفون، اون زمان نزدیک شدنه پدیداری آنچه شما نمیشناسیده، میگه چیزایی میاد که شما نمیدونید. مثلا اگه در خاطر عزیزان باشه، خیلی سال پیش بود در مورد دجال، روایات دجال و تطبیقش با آخر الزمان بحثایی داشتیم با هم، که گفتیم روایاتی که در مورد دجال هست وقتی جمع میکنیم کنار هم میشه استنباط کرد که همین ماهواره باشه،
حالا اونجا روایات آوردیم، یکی یکی هم انطباق دادیم، اما یه حدیثی هست که این اهل تسنن، من تو کتب اهل تسنن دیدم، حالا شاید شیعه هم روایت کرده باشد، میگه دجال یک سال میاد ماه رو در یک روز میگنجاند، یک سال رو در یه هفته میگنجاند. بعد اونا هم گفتن آقا چجوری میشه یه سال بیاد تو یه روز، یک سال بیاد تو یک هفته، بعد تکلیف نماز مردم چی میشه؟ خب برای اونا قابل تصور نبود بابا یه تلویزیون یه ماهواره میاد، شما دیدید زندگی نامه یه نفر رو توی یه ساعت نشون میده، یارو 30 سال بزرگ میشه، زندگی میکنه، تمام و فشرده میکنه، توی یه ساعت نشون شما میده. این که میگه سال رو در روز میگنجونه، ماه رو در هفته میگنجاند، اونا تصورشون این بود که همین سالی که در خارج هست دجال میاد، مثلا گفتن خب بس نمازشون چی میشه؟ مؤمنین اون موقع نماز چه طلوع و غروب خورشید چجوری میشه؟ آخه یه سال تو یه روز چجوری جا میگیره؟ برای این قابل درک نبود این مسئله که یک سال رو دجال میاد در یک روز، در یک هفته میگنجاند. خب که حتی اهل شارحان احادیث هم نتونستن بفهمن، گفتن اینا یه وقایعیه که آخر از زمان پیش میاد و اونجا عجایب زیادیه، عجایب زیادی پیش میاد که ما نمیدونیم الان چیه، ولی در حالی که ما الان رسیدیم بهش، میبینیم که توی یه ساعت فیلم یک سال، یه قرن رو توی یک ساعت، دو ساعت، توی یه هفته نشون میدن. خب الا و من الا و ان من ادرکها منا، آگاه باشید کسی که از ما درک کند آن را، یعنی اون زمان رو، اون زمانی که پر از فتنه است. چون روایاتی که در مورد دجال هست انسان میخونه اولش میترسه، میگه دجال میاد چی میکنه، بعد وقتی که باز میشیم میبینیم ای بابا الان همون جوریه، دجال میگه تو همه خونه ها راه داره، همه خانه ها، خب الان ماهواره تو همه خونه ها راه داره دیگه، تو همه خانه ها راه داره، هر موی بدنش یه آهنگ میزنه، هر کانال ماهواره رو که شما بزنی یه آهنگ میزنه، زنا و لواط و شرابخواری و اینها رو مباح میکنه، شما ماهواره میبینید هر کانالش داره تبلیغ اینا رو میکنه، اصلا هیچ کس در امان نیست از فتنه او، چون جایی نمیتونی بری که ماهواره نباشه نیاد، فقط خودت باید تقوا پیشه کنی، همه مردم هم دنبالش را میفتن، همه دنبال تبلیغ ماهواره هن که ماهواره چی میگه. حالا از چهار تا مؤمن بگذرید که گوششون به ماهواره نیست، ولی بقیه مردم توجهشون همه به چیه؟ به ماهواره است. فتنه ایه که همه انبیا میگه قومشون رو از دجال میترساندن، فتنه ایه که انبیا قومشون رو از دجال میترسوندن که زمانی میاد که چنین دجالی میاد، چنین موجودی میاد. حالا میفرماد کسی که از ما، یعنی از ما اهل بیت، درک کنه اون زمان رو، در زمانی که اون فتنه ها میاد، یسری فیها به سراج منیر، سیر می کند در آن با چراغی روشن. منظور کیه؟ امامه، که امام خودش اصلا سراج منیره، خودش چراغ روشنه. شما می دونید ظلمت و نور ایمان علم مثل نوره، در مقابلش جهل چیه؟ ظلمته. ما میتونیم بگیم آقا لطف کنید یه مقدار تاریکی بیارید اینجا. نمیشه کسی تاریکی بیاره، اما نور میشه بیاری. وقتی که نور نباشه اون وقت میشه چی؟ تاریکی. پس عالم همه تاریکه مگر جایی که عالمی که چراغ شمع خورشید، از امامان ما به خورشید، به ماه، به ستاره، به چراغ، به همه اینا تعبیر شده. چرا؟ چون نور میدن. جایی که عالم هست علم رو منتشر میکنه، اونجا میشه چی؟ نورانی میشه. و جایی که نباشه عالمی که علم بده چی میشه؟ ظلمت میگیره اونجا رو، ظلمت اونجا رو فرا میگیره. هر کشوری، هر شهری، هر خانواده‌ای که نور علم درش منتشر نشه، چون گفتیم تاریکی رو نمیشه بیاری که، فقط نور وقتی نبود میشه تاریکی. خب امام فرمود سراج منیر، سیر میکنه با چراغ روشن تو این ظلماتی که هیچ کس هیچ چیز رو نمیتونه تشخیص بده کدوم درسته کدوم غلطه، کی داره راست میگه کی داره غلط میگه، کی داره درست میگه کی داره غلط میگه، این جناح سیاسی دارن درست میگن، اون جناح داره درست میگه، نه اون شاید جفت اینا غلط میگن، یعنی اونقدر حق با کیه اصلا؟ حق با کیه؟ میگه امامی که با چراغ روشن حرکت میکنه. و یحزو فیها، قدم بر میدارد یا در پی میرود در آن، علا مثال صالحین، بر مثال صالحان قدم بر میدارد، حرکت میکنه. این سیرش، راه و روشش، منهاجش، طریقتش بر طریقت صالحانه. خب که چه کار کنه؟ لیحل فیها ربقا، تا بگشاید در آن گره های ربق، اون گره ریسمان رو میگه، لیحل یحل، تا باز کند، حلال کردن، حل، باز کند در آن گره را، گره هایی که در دین افتاده، گره هایی که در اعمال افتاده، گره هایی که تو زندگی مردم افتاده، گره هایی که تو عقاید و دانسته های مردم افتاده، اینها رو باز کنه. و یعتق رقا، و آزاد کند بنده را، یعنی کسی که در بند دنیاست، کسی که در بند شهواته، امام اینو میتونه آزادش کنه از بند شهوت، از بند دنیا. کی میتونه بنده ای رو در راه خدا آزاد کنه؟ یه موقع هست یه بنده ایه که اسیر کسیه، در بند کسیه. حالا زمان قدیم طرف پول میداد این رو میخرید، بعد میگفت تو آزادی برو، این آزاد میشد از بنده. این همین جورم کسی هست که در بند شهوته، در بند شیطانه، در بند دنیاست، نمیتونه رها بشه. ابو بصیر ظاهرن میگه من یک همسایه‌ای داشتم، این همسایه من خیلی آدم مصرفی بود، خلافکار بود، همه جور آلودگی داشت. میگه من باش گاهی وقت صحبت میکردم فلانی بیا دست بردار از این کارها، میگه در جواب به من میگفت انی رجل مبتلا، یعنی من آلودم، من آلوده این کار شدم، دیگه به خود من بخوام نمیتونم. بعد میگه یه بار به من گفت اگه تو راست میگی آقاتون، امام صادق رو میگفت، اگه راست میگی آقاتون میتونه کاری کنه بگو در حق من یه کاری کنه، ولی من نمیتونم کاری کنم. ابی بصیر میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، رسیدم و گزارش دادم، گفتم آقا اینجوری همسایه‌ای داریم اینجوری گفته. گفت آقا تو برو بهش بگو که امام صادق گفت تو از کارات دست بردار، من ضمانت میکنم تو رو ببرم بهشت، بهشت تو ضمانت میکنم من. ابو بصیر میگه آمدم بهش گفتم که آقا به تو سلام رسون، گفت تو از کارات دست بردار، من ضمانت میکنم نجاتت بدم. میگه این یه مرتبه از حال رفت، دوباره به هوش آمد، گفت یه بار دیگه تکرار کن کلام آقا رو. میگه چند روز گذشت، یه موقع دیدم فرستاده دنبال من، رفتم در خونه شون، دیدم پشت دره، در رو باز نمی کنه. گفتم چیه فلان؟ گفت میشه یه دست لباس برا من بیاری؟ گفتم یعنی چی لباس؟ گفت من هر چی داشتم دادم در راه خدا، حتی لباس تنمو، لذا لباس ندارم بپوشم که ستر عورت بشه. ابو بصیر میگه من رفتم از خونه لباس آوردم تنش کرد و میگه دیگه بیقرار بود، یک کلام امام زیر و روش کرده بود. چند روز گذشت فرستاد دنبال من، رفتم دیدم به حالت احتضار افتاده، همونجوری که تو اون حال بیهوشی بود یه مرتبه چشماشو باز کرد، گفت ابو بصیر ارباب تو به وعدش وفا کرد. اینو گفت و رفت. میگه تا آزاد کنه اسرا رو، شنیدید روایت داره میگه امام زمان وقتی میاد برده ها رو آزاد میکنه، برده ها رو آزاد میکنه، یکیش برده هایی که الان استعمارگران دنیا بردهداری مدرن شده دیگه، مثل قدیم نیست، بردهداری مدرنه، کشورهای جهان سومو به کار میگیرن، ثمرش خودشون بر میدارن، دیگه لازم نیست بیان اونجا بردهداری کنن، برده ها شورش کنن، دیگه اون سیستما رفته کنار. خب فرمود و یعتق رقا و یسدع شعبا، یسدع یعنی سعد یعنی شکاف، صدعه به معنی شکافه که البته به معنی سردرد هم میان، صدا صدا یا صدا به معنی سردرد هم هست. میگیم تصدیع یعنی چی؟ میگی اندیشه ز تصدیع تو داریم، وگرنه چندان بنشینیم که رفتن رود از یاد. تصدیع یعنی سردرد، میگه میترسیم که شما سردرد بگیری، میترسیم شما ناراحت بشی، ولی انقدر میشستیم که نشستن رود از یاد. سعد به معنی شکافه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، متصدع یعنی چی؟ شکاف خورده. و یصدع شعبا، بشکافت آنچه را به هم پیوسته است. یه چیزهایی به هم پیوسته است که اینا باید جدا بشن از هم، چه در عقاید، چه در ملکات، چه در عالم طبیعت. زن و مرد کارشون کنار همه، باید جدا بشه. این مثال میگیم ها، درس خوندنشون کنار همه، دانشجو دختر پسر کنار هم میشینن، یعنی آتیش و پنبه کنار همه. بعد میگیم که گناه نکنید، دوست نشید با هم. مگه میشه آتش و پنبه رو بذاری کنار هم بعد بگین محترق نشید یه وقت؟ میگه میشه کافت چیزی را که به هم پیوسته است. و یشعب صدعا، و میچسباند چیزی را که از هم جدا شده است. یعنی یه قسمتهایی از دین که باید جدا بشه به هم پیوسته است، یه قسمتهایی که باید به هم پیوسته باشه از هم جداست، لذا بی نظم شده این لباس دین. مثلا به جای اینکه آستین باز باشه سر آستین دوخته شده، بعد به جای اینکه شونه آستین مثلا چسبیده باشه به پیراهن آزاده، یقه مثلا پیراهن دوخته شده به در جیب. اسلامه ولی سر و تش همه جدا جداست، درست به هم پیوند نخورده این اجزا. میگه ایشون این کارو میکنه، شکاف ها رو میبنده، اونجاهایی که بسته است باید شکاف باشه باز میکنه. بعد میفرماد فی سترتن عن الناس، در حالی که در پوشش است از مردم. منظور کیه؟ امام عصر که میگه از مردم پوشیده است، در حجابه، کسی ایشونو نمیبینه. در عصر غیبت کسی از امام خبر نداره، کسی از امام خبر نداره در زمان غیبت، که روایت داریم جز موالیان یعنی نزدیکان خاص حضرت کسی از ایشون اطلاعی نداره. هر کی هم هر چی بگه یا خیالاتشه یا از خودش در آورده. و روایت هم هست اون آخرین نامه‌ای که امام عصر نوشت، فرمود زمانی میاد که عده‌ای مدعی مشاهده ما میشوند و اینها کذابن، دروغگوان. کسی که قبل از خروج سفیانی ادعای مشاهده کنه، که البته علما خیلی بحث دارن رو این قسمت که آیا این مشاهده منظور مشاهده عمومیه، که مثلا کسی بگه آره حضرت در فلان جا من دیدم زندگی میکنه هست، مثلا مشاهده به این معناست، یا مشاهده خصوصی و اختصاصی رو هم شامل میشه. حالا در هر صورت چون ما بسیاری از علمای بزرگمون مثل سید بحرالعلوم، سید ابن طاووس، ابن فهد حلی، دیگران، اینا بارها و بارها میگن ما خدمت صاحب رسیده ایم، منتها دیدار دیدار شخصیه، دیدار عمومی نیست. فی سترتن عن الناس، در پوشش است از مردمان. لا یبصر القائف اثره، نبیند کسی که به دنبال رد پای او میرود اثر او را نمیبیند، هیچ اثری ازش مشاهده نمیشه. یه موقع کسی رو تعقیب میکنن، میگن اینجا بود ها، اینجا بوده، علائم نشون میده مثلا ایشون یه روز پیش اینجا بوده، علائم نشون میده یه ساعت ایشون از این منزل رفته، آتیش هنوز داغه مثلا، ولی میگه کسی که دنبال ایشون میگرده هیچ رد پایی ازش پیدا نمیکنه. یعنی جوری نیست که کسی بتونه ردی پیدا کنه. حتی در زمان غیبت صغرا یکی از شیعیان که به دنبال حضرت میگشت، در زمان غیبت صغرا که میخواست حضرت رو زیارت کنه، حالا به چه علت چه نیتی داشته میخواست حضرت رو ببینه، خیلی به دنبال حضرت میگشت و پرسجو میکرد و تا اینکه آخر یه نامه ای رسید از دست از جانب حضرت که فرمود کسی که دنبال ما میگرده داره دشمن رو به طرف ما راهنمایی میکنه، دست از این کار بردار، چون تو ما خودمون نخواهیم که نمیتونی ما رو به زور که نمیتونی ما رو پیدا کنی. مثلا اون کسی هم که بناست، چون در قندوزی در ینابیع المودّة جلد دوم روایت نقل کرده که در زمان غیبت فقط کسایی میتونن خدمت حضرت برسن که مشیت الهی به او تعلق گرفته باشه، خواست خدا به او تعلق گرفته باشه که این شخص خدمت حضرت برسه، و الا با این حرفها درست در نمیاد، چله نشینی کنه طرف، نمیدونم فلان کنه بهمان کنه. خب ولو تابع نظره، اگرچه دائما نظر کنه، یعنی دائما پیجو باشه، دائما دنبال ایشون بگرده. خب یعنی امکان مشاهده نیست، اما یه امایی هست، ثم لیشحزن فیها قوم شحز القین، اما عده‌ای هستند که تیز می شوند، همچون تیز شد تیز کردن آهنگر النعسل شمشیر را، اما عده‌ای هستند، درسته ایشون در زمان غیبتن، اما پرتو نورش عالمو گرفته، فیض از اون طرف میاد، ما باید بگیریم، ما باید تیز بشیم تا انوار و فیوزاتو از آقا دریافت کنیم. در زمان غیبت روایت داره که چجوری از حضرت استفاده میشه، در زمانی که ایشون شخصش غائبه، میفرماد همون جوری که خورشید در پس ابر، مردم از خورشید در پس ابر استفاده میکنن، موقعی که ابریه خورشید شما نمیبینی، اما عالم همه روشن از نورش، موقعی که هوا ابریه خود خورشید رو نمیبینی اما از نورش همه جا روشنه. میگه عده‌ای هستند، ثم لیشحزن فیها قوم تیز می شود در آن ذهن بعضی، شحز القین النسل، مثل تیز کردن آهنگر شمشیر را، اینجوری تیز ذهن می شن که تجلا به تنزیل ابصارهم، جلا داده می شود با تنزیل، تنزیل یعنی چی؟ سورت قرآن، سورت قرآنو میگن تنزیل، یعنی همون سورت ظاهری که نوشته شده. بعد حالا چه معانی از این برداشت میشه؟ اون میشه چی؟ تفسیر، او میشه تفسیر، میشه تأویل. خب میگه این عده انسانهایی هستند که تجلا به تنزیل ابصارهم، جلا داده میشود با قرآن دیدگانشون. پس اگر انسان میخواد چشمش تیزبین بشه، جلا داده بشه، باید با قرآن محشور باشه. چشمی که زیاد به قرآن نگاه میکنه نور پیدا میکنه، یعنی نور لازمه دیدنه، لذا یه چیزایی میبینه که دیگران نمیبینن، چون جلا داده میشه چشمش. کسی که با قرآن چشمش کار میکنه بصیرت پیدا میکنه. حالا این که میگیم بصیرت پیدا میکنه، حتما نه اینکه فرشته ببینه، حتما فکر نکنید تمثل باید بهش دست بده، نه، نگرش پیدا میکنه، بینش پیدا میکنه، خیلی چیزهایی رو میبینه و میفهمه که دیگران نمیبینن و نمیفهمن. چون امیر مؤمنان فرمود اینا دیدگانشون با تنزیل تجلا، به تنزیل و یرما به تفسیر فی مسامعهم. یرما از رمیه، رم یعنی پرتاب کردن، انداختن. ترمیهم به حجارتن من سجیل. یرما به تفسیر فی مسامعهم یعنی افکنده می شود تفسیر در گوش آنان. قرآن که می خونن یواش یواش تو گوششون زمزمه میشه که این چی داره میگه. قرآن که می خونن تو گوش اینا زمزمه میشه. کسی که تیز شده، کسی که جلا پیدا کرده، مثل شمشیر، شمشیر رو وقتی تیز میکنن برق میزنه. کسی که برق بزنه دلش، قرآن وقتی میخونه یرما افکنده میشود، پرت میکنن در گوشش تفسیر را. دیگران قرآن میخونن هیچی نمیفهمن، یه صورتی فقط از قرآن میخونن، اما اینها وقتی قرآن تلاوت میکنن تفسیر در گوش اینها افکنده میشود، یعنی در اون سمع باطنی، سمع قلبشون تفسیر قرآن افکنده میشود. لذا چیزهایی رو میشنون در مورد قرآن، در مورد معانی قرآن که توی هیچ تفسیری ننوشته. که توی هیچ تفسیری نوشته نشده. چیزهای علومی از قرآن میفهمن که به هیچ کس نمیتونن بگن اصلا. خود امیر مؤمنان به یارانش گفت، فرمود از علوم قرآن اون چه میدونم اگر به شما بگم که در کنار من دارید شمشیر میزنید، به خاطر من میکشید و کشته میشوید، اگه به شماها بگم میذارید منو رها میکنید و میرید. چون قرآن جامعه همه علومه. و یرما به تفسیر فی مسامعهم، تفسیر در گوششون افکن یعنی القا می شود به اینا، تفسیر قرآن به اینها القا می شه. و یقبقون، و یقبقون کأس الحکمت بعد السبوح، و اینها می چشن، می آشامند، سر می کشن جام حکمت را بعد از صبوح. صبوح اون نوشیدنی صبح دم رو میگه. صبوح چون از صبح دیگه، اون چی که در صبح می آشامند میگن صبوح. اینها کاسه های حکمت رو بعد از صبوح سر می کشن، جام های حکمت رو. اینها در مورد افراد آخرت زمانه، در مورد افرادی که در زمان غیبت در مسیر تقوا حرکت میکنن، جامهای حکمت رو یکی پس از دیگری سر میکشن. حالا چه جامهایی هست، چه شرابهایی هست که الا ان لله لاولیائه شرابون، خدا برای اولیاء خودش شرابی داره. اذا شربوا منها سکروا و اذا سکروا تربوا و اذا تربوا تابوا و اذا تابوا زابوا و اذا زابوا خلصوا و اذا خلصوا اختلسوا و اذا اختلسوا اذن لا فرق بینهم و بین حبیبهم. خدا برای اولیاء شرابی داره که وقتی از اون می نوشن، امیر مؤمنان، حدیث اینم مال امیر مؤمنانه، وقتی می نوشن اذا شربوا منها سکروا، مست میشن، و اذا سکروا تربوا، مست که میشن به طرب میان، و اذا تربوا تابوا و اذا تابوا زابوا، تا اون جایی که میفرماد به جایی میرسن که لا فرق بین هم و بین حبیبهم، فرقی بین اونها و حبیبشون دیگه نمیماند، یعنی فانیه محض میشن، دیگه حجابی بین جان اونها و امامشون نمیمونه. و اینها هستن که یغبقون کأس الحکمت بعد السبوح، جامهای حکمت رو بعد از شراب صبحگاهی سر میکشن. اللهم ارزقنا. خب زمان چقدر؟ بله، خطبه بعدی خطبه 150. که ابتدای خطبه حضرت در مورد توحید صحبت میکنن، عبارات توحیدی بلندی هم دارن که حتما روی این عبارات کار کنید، حتما روی این عبارات کار کنید، اونایی که با نهج البلاغه دارن پیش میاد. خب در قسمتی از این خطبه حضرت می‌فرماد قد طلع طالع و لمع لامع، به تحقیق که طلوع کرد طلوع کننده و درخشیدن گرفت درخشیدن درخشنده، که منظور خود امامه، یعنی بعد از اون ظلمات ثلاث، ظلمات ثلاث اون اولی و دومی و سومی، بعد از اون ظلمات ثلاث حالا امیرالمؤمنین چیکار کرده؟ طلوع کرده. و لا حلائهن و اعتدل مائلون، و معتدل شده و صاف شده آنچه کج شده بود. و استبدل الله به قوم قوما، و خدا تبدیل کرد گروهی را به گروه دیگه، یعنی اونا رفتن کنار، امیرالمومنین آمد به جای خودش قرار گرفت. و به یوم یوما، و تبدیل کرد روز گذشته رو به روز. و انتظرن القیر، و ما هم منتظر این تغییر بودیم، انتظار المجد بالمطر، انتظار آدم تشنهی که منتظر بارانه، انتظار آدم تشنهی که انتظار باران رو میکشه، میگه ما اینجوری منتظر این تغییر بودیم. خب بعد میفرماد و انما الائمه قوام الله علا خلقه، امامان اهل بیت قائمان خدا بر خلقن، یعنی حاکم و والی بر خلقن. حالا چه مردم ولایت اونا رو بپذیرن چه نپذیرن، اینا قیم بر مردم هستن، احاطه بر مردم دارن، والی اونا هستن. و عرفاؤه علی عباده، و شناسایندگان خدایان بر بندگانش. بعد خودش تفسیر میکنه که اینا عارفان خدا هستن بر خلق به چه معناست؟ که لا یدخل الجنه الا من عرفهم، کسی داخل بهش نمیشه مگر اینکه بشناسد آنان را، یعنی معرفت امام، معرفت امام داشته باشه، امامشو بشناسه. بعد دنبالش فرمود و عرفوه، و اونها هم او رو بشناسن، چون خیلی ها هستن شناسای مقام ولایت هستن، اما امام میگه من تو رو نمیشناسم. مأمون عباسی که امامو به شهادت رسوند خوب امام رو میشناخت. حالا داستانش مفصله که اصلا چرا آمد امام هشتم و ولی عهد خودش کرد، چون امامو میشناخت که این امام برحقه، و سر یه قضیه تصمیم گرفت که ولایت رو به اهلش برگردونه و بعد پشیمان شد. خوب امامو میشناخت. حالا استنادات تاریخی داریم در این زمینه، امامو میشناسه اما امام اونو نمیشناسه. لذا میگه کسی داخل بهش میشه که اونها رو بشناسه و اونها هم او رو بشناسن. ولا یدخل النار الا من انکرهم و انکروه، داخل جهنم نمیشه کسی مگر اینکه نشناسد آنان را و آنان نیز او را نشناسند. خب چون اینجا هم باز نوشته الخ، یعنی الی آخر خطبه، پس اگر اجازه بدید انشاءالله جلسه بعد ادامه خطبه رو میگیم. اهل بهشت کسانی هن که امام رو میشناسن، امام هم اونا رو میشناسه. حالا این شناسایی هم از کجاست؟ مال قبل از عالم دنیاست، مال قبل از عالم دنیاست. جناب میسم تمار، میسم شما میدونید میسم تو کوفه بود، اصلا ایرانی هم ظاهرن بود، یعنی غیر عرب بود میسم تمار، که اونجا زیر نظر ظاهرن سلمان و اینا هم پروریده شده بود تو مکتب ولایت، که بعد امیرالمومنین آمد و امیرالمومنین رو از نزدیک ملاقات کرد و شیفته امیرالمومنین شد و از شاگردان سلمان بود. یه وقت میگه رفتم پیش ام سلمه، گفت پسرم تو کی هستی؟ ام سلمه همسر رسول اکرم بود. پسرم اسمت چیه؟ گفت من میسمم. گفت بله خودت هستی. گفتم یعنی چی؟ گفت بارها دیده بودم رسول خدا و امیر المؤمنین کنار هم می نشستن و در مورد تو صحبت می کردن، قبل از این که اصلا میسم امیر المؤمنین رو دیده باشه، شاید اون زمان اصلا میسم به دنیا نیامده بوده. میگه بارها دیدم امیر المؤمنین و رسول الله کنار هم دارن در مورد تو صحبت می کنن. میگه ما می شناسیم شیعیانمون رو، اینجوری نیست که یک کسی بیا شیعه بشه یا بزنه بره بیرون یا بخواد بیا داخل. خب انشاءالله که خداوند ما رو جزو شیعیان واقعی ائمه اطهار قرار بده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.